أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب این بحث این که در دوران هم بین تخصیص و تخصص آیا اصل این هست که قائل به تخصص بشیم یا نشیم رو تقریب منطقیش رو قبلا عرض کردم. یه جور دیگه هم میشه تقریب منطقی کرد، اون اینه که بگیم که مثلا در مثال اکرم زیدن و عدم وجوب اکرام زید، جایی که اکرم کل عالمن ذکر شده و ما میدانیم زید وجوب اکرام نداره، یه قیاس شکل دوم ترتیب بدیم، بگیم زیدون لیسه به واجب الاکرام، کل عالمن واجب الاکرام. این شرایط قیاس شکل دوم رو که اختلاف صغرا و کبرا در به اصطلاح کیف یعنی ایجاب و سلب هست داراست، کلیت کبرا هم که دارا هست، شرایط شکل دوم تامه، نتیجه میشه که زیدون لیسه به عالم. به این شکل هم میشه بحث رو مطرح کرد، ولی این باز بازگشت به همون بحث قبلی میکنه، چون قیاس شکل دوم انتاجش به ارجاع به قیاس شکل اول هست با عکس نقیض، چون کبرا رو با عکس نقیض زیدون لیس به واجب الاکرام کل عالمن واجب الاکرام، این رو با عکس نقیضش میشه کل من لیس به واجب الاکرام فلیس به عالم، این بازگشت داده میشه به شکل اول. بنابراین این تقریب هم در واقع همون تقریب قبلیه، فقط صورت اولیش تفاوت داره و الا فرقی به اون تقریب نداره. خب به هر حال عرض کردیم که در این که معتد زوجه هست یا زوجه نیست، معتد رجعیه، یه تقریب این بود که بگیم چون بعضی از احکام زوجیت در مورد معتده رجعیه ثابت هست، بنابراین با همون تقریب عکس نقیض و هم دوران بین تخصیص و تخصص و با همون تقریبات مطلب رو اثبات کنیم که عرض کنم خدمت شما وجوب زوجیت رو اثبات کنیم. تقریبش در جلسه قبل گذشت. ما عرض کردیم اینجا یک اشکال کبروی هست، یک اشکال مبنایی هست، یک اشکال بنایی. اشکال مبناییش اصل اون تقریب این که در عکس نقیض با عکس نقیض ما بتوانیم اثبات مدعا رو بکنیم، مطلب درست نیست. بحث مفصلش عرض کردم، از زاویه‌های مختلف این بحث داره. این مبحث از مباحثی است که خیلی اثر بخش هم هست در فقه، ولی عنوان مستقل در اصول من ندیدم براش، در لابلای بحث‌های اصولی عنوان پیدا کرده، در حالی که باید در اصول بحث می‌شد. مطالب هم که جلسه قبل عرض کردم عمدتاً مطالب حاجاها بود که در این مورد ذکر کرده بودن، یه مختصراتی من اضافات دارم دیگه، اون بحثا نیوردم، من مفصل بحث کردم این رو توی بحث عام و خاص مطلق و مقید اونجاها این بحث رو، و چندین شکلهای مختلف داره، هر کدوم بحثهای مختلف داره، هر کدوم مدل بحثش فرق داره و اونا رو باید بهش پرداخت. آجاها به صورتهای مختلف این بحث اشاره در بحثهای فقهیشون کردن. حالا بمانم، یک بحث کبروی است و این که در دوران امه تخصیص و تخصص با اصالت العموم نمیشه اثبات تخصص. یه بحث دیگه، بحث تطبیقی، بحث دیگه است که با پذیرش اون کبرا هم یه مشکل دیگه‌ای وجود داره، اون اینه که شبیه همین استدلال رو برای اثبات عدم زوجیت هم میشه ذکر کرد، و اون چون بعضی از احکام زوجیت رو داره، بعضی از احکام عدم زوجیت رو داره. اون احکام چیه؟ بحث عرض کنم خدمت شما این که با اتیان معتده رجعیه به فاحشت مبینه میشون رو اخراج کرد. خب این همون استدلال رو میشه پیاده کرد، المعتدت الرجعیه یجوز و اخراجها به اتیان الفاحشت المبینه، از زوجتو لا یجوز و اخراجها به اتیان الفاحشت المبینه. با همون تقریب و دو تا تقریبی که از کردم، حالا عکس و نقیل بفرمایید، قیاس شکل دوم بفرمایید، نتیجه میشه که المعتدت الرجعیه لیس به زوجته. بنابراین اگر اصالت العموم اونجا بخواد اینو اثبات کنه، با این اصالت العمومی که به این تقریب هست اینو تعارض دارن. حالا صبر کنید بابا. البته این استدلال مبتنی بر این هست که ما اتیان فاحشه مبینه رو چجوری تقریب کنیم. ما قبلا بحثشو کردیم، بعضی ها اتیان به فاحشه مبینه رو به ملاک نشوز مسقط میدانند، و حال اونم به دو شکل. بعضی ها میگن الا ان یعتین به فاحشه مبینه، یعنی این که اگر قبل از طلاق زن نشوز داشته باشد و در واقع منشأ طلاق نشوز زن باشد، بعضی اینجور معنا کردن، در این صورت که نه حق سکنا نمیاد. خب اینجا ممکنه ما بگیم این زوجه ای هست که چون نشوز کرده بوده، نمیدونیم هنوزم زوجه هست، ولی مثلا استصحاب بقاء سقوط حق سکنا رو بگیم میکنیم. به هر حال بحث نشوز و اون بحث هست. یه شکل دیگه این هست که بگیم، میگن که نه اینکه قبلا نشوز داشته و طلاق زن ناشزه رخ داده، نه قبلا نشوز نداشته، ولی همینی که بد رفتاری میکنه خود این مصداق نشوز هست و امثال اینها. این تقریبا دیگه هم در لابلای فرمایشات آیون هست. البته این تقریب دوم خیلی درست نیست، مجرد این که شخص بد رفتاری میکنه اون مصداق نشوز نیست. نشوز اونی که از ادله اثبات در نشوز هست عدم تمکینه، اما نشوز نسبت به بدرفتاری و بداخلاقی و امثال اینا، این ما دلیل نداریم که نفس این نشوز باشه و مسخط حق سکنا و حق نفقه و امثال اینها باشه. بله اون نشوز نسبت به استمتاعات و اینها اون هست. بله
فهمش شما یه پیش‌فرض بده، پیش‌فرضش اینه که اون اخراج بعد اتیان فاحشه مبینه به معنای اثبات حق پسند کنه.
بله بله.
در صورتی که توی بعضی از فتواها اینطور بود که یا دارم من اینطوری می‌فهمیدم که این به معنای اینه که زن رو از اون خانه ای که درگیری دارش به وجود میاد با اهل زوج داره بگو منو پیش میاد از اون خارج کن، در اینه که حق سکنا ثابت نمیشه و اینا اسلام بده در یک بیت دیگه، یعنی اون بیت اول رو به هیچ وجه نباید ازش خارج شد. بعد اگر همچین منظوری پیش اومد با رعایت الامر و فالامر یه بیت نزدیک دیگه ای مثلا اونجوری.
حالا این مشکل رو حل نمیکنه، چون نه حالا عرض میکنم حتی همین هم اگر باشه، این بالاخره در مورد زوج همش چیز ساکت ساقه. من خیال کردم چیز دیگه ای رو میخواید بفرمایید. یه تقریبی در مورد اتیان فاحشه مبینه این بود که برای اجرای حد خارج کردنش، برای اجرای حد و امثال اینها هست. طبق اون تقریبات نمیاد، چون در مورد زوجه هم اگر خلافی کرده باشه میشه اون رو بیرون برد، ولو اینکه شوهرش هم راضی نباشه. رضایت شوهرش خیلی شرط نیست برای اجرای اینجور حدود و امثال اینها. و من خیال کردم. اما این نکته ای که شما میفرمایید این به هر حال حکم خاصه، در مورد زوجه هم این شکلی نیست که اگر به هر حال بد رفتاری کرد بشود او رو به جای دیگه ای برد یا همچنین، این به هر حال این مدلی نیست. لا یه تقدیر این بحث، ما بحثش رو سابق کردیم که مراد با توجه به مجموع بحثایی که داشتیم به نظر اون رسید اتیان فاحشه مبینه مراد همین بدرفتاری و بدخلقی و امثال ایناست. البته اخراج برای اجرای حد رو هم میگفتیم جایز هست، ولی اون طبق قاعده است، اون نیاز به آیه شریفه نداره، خود اون ضرورت هست و اخراج لضرورت مجاز هست.
این متوجه شدم زوجه رو ما نمیتونیم از این منزلی که هست به یه منزل دیگه منتقلش کنیم، فرمودید این در مورد زوجه نیست.
بحث این هست که یک حکم خاصه، این که حتما باید در همون خانه ساکن باشه، حالا اون طرف مستثمنش شما در نظر بگیرید، این که نسبت به اون خانه خاص اگر به این نگاه ما نگاه کنیم معناش اینه که نسبت به اون خانه خاص معتده حق داره، اگر اتیان به فاحشه مبینه نکرده باشه باید در همون خانه باشه. یه بحث قبلا مطرح کردیم که اصلا آیه شریفه ناظر به چیه؟ حقی برای زن در همان خانه خاص ثابت می کند. این بحثی که ایشون مطرح می کنن رو این مبناست که حق نسبت به آن خانه خاص داشته باشد، که این حق نسبت به اون خانه خاص با اتیان فاحشه مبینه از بین می رود، اصل حق سکنا باقی است.
خب این
خب اگه این حرف رو نزنیم بگیم اصلا ناظر به حق سکناست، ناظر به حق سکنا هست و بگیم که الا ان یاتی نه فاحشه دل مبینه میخواد اصل حق سکنا رو بگه ساقط میشه.
نه حق سکنا باقی باشه، ولی به این معنا که نه این
نمیشه، دو تا نمیشه، این که در مقابل هم هستن، این اگر نسبت به این خانه حق نداشته باشه چه اتیان فاحشه مبینه کرده باشه نکرده باشه میتونه جای دیگه ببره. این صورتی که ایشون مطرح کردن رو این فرضه که ما بگیم اتیان زن معتده نسبت به خصوص همان خانه‌ای که هنگام طلاق وجود داشت حق دارد، اگر این گوش بازم این حق خاص، این یک حکم خاصیه که زوجه نداره. علی تقدیر در بحث اتیان فاحشه مبینه یک حکم خاصی اینجا هست. عرض کردم اگر بحث اخراج للحد رو نگیم بحث اتیان فاحشه مبینه رو به معنای بدرفتاری و بدخلقی و امثال اینا بگیم که ما همین رو هم استظهار میکردیم، بنابراین این آیه شریف نمیشه عرض کنم خدمت شما از اینجا مطلب رو تمام کرد. الا این یغال داره، اون اینی که اگر یه موقعی ما استظهار میکنیم فاحشه مبینه رو این معنا، که ما بعضی تقریبات کنیم بود که استظهار بکنیم، اگر استظهار بکنیم خب همین جور است، این استدلالات تامه. یه موقعی ما از باب قدر متیقن میگفتیم، یه تقریبی دیگه هم این بود که قدر متیقنش این هست، اگر از باب قدر متیقن باشه این استدلال دیگه ناتمامه، چون قدر یعنی ما نمیگیم حتما، ممکنه میگیم قدر متیقنش این مقدار هست که اتیان فاحشه مبینه، اگر اینجور باشه عرض کنم احراز نمی کنم که یک حکم خاصه، ممکنه همون یک حکم عام می باشد و همثال این ها. این اجمال این بحث.
تو قدر متیقن همین بحث
فضا و این هاست
درسته؟
ولی
ممکنه معنای
فاحشه بگونه
باشه که
مشروع صاحب بگیره. بله، یعنی ممکنه یک معنای عامتری باشه، ما اتیان فاحشه مبینه معناش این باشه که عرض کنم خدمت شما
گناهی کرده باشه که مثلا همه بگن این زن رو باید طلاق بده، شایسته طلاق.
بله.
مناسبت با موضوع مثلا چیزی که ادامه زندگی رو دیگه دشوار.
حالا یه باشه من یه فکری میکنم بعدن فکر میکنم نباید اینجوری به این شکل مطرح میکردم. باشه حالا خب حالا علی تقدیر این بحثا و این چیزا هست، یعنی حالا عمده مشکل هم مشکل کبروی قضیه است که اساسا در دوران هم بین تخصیص و تخصص اینکه بتوانیم با ارسالت العموم اثبات تخصص بکنیم صحیح نیست. خب اینم تقریب دلیل پنجم بود ششم بود چندم بود برای اثبات زوجیت. مرحوم آقای خویی به یک دلیل دیگری تمسک کردن. ایشون می فرمایند که در روایات گفته شده که هنگامی که عده منقضی میشه بانت زوجه، این معناش اینه که تا اون زمان زوجه بوده، از اون زمان از زوجیت خارج میشه.
زوجه
شد که داره حساب کنید بابا جون اول خدا سلامت کنه. یه استادی داشتیم ایشون اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم که بچه ها اشکال کرد. واقعا به بسم الله الرحمن الرحیم من اشکال دارید چیه؟ خدا سلام از یار زنده از ایشون اگرم گفتم رحمت کنه. بله خب مرحوم آقای خویی به کلمه بانت تمسک کردن در اینکه چون بانت معنیش اینه که عرض کنم خدمت شما، بانت یعنی تا الان در زوجیت بود الان از زوجیت خارج میشه. خب این بیان ایشون هست. روایاتی که درش بانت وجود داره خیلی روایات زیادیه. من حالا این رو فردا این روایاتی که در مورد انقضای عده کلمه بانت رو به کار برده اینا رو میخونم، به جهتی نشد امروز همه روایاتش جمع کنم. اون عبارت روایاتش بمونه. ولی اینجا به نظر میرسه از چند جهت فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمامه. یکی این که اولا بانت به چه معناست؟ آیا بانت به معنای مطلق انقطاع یا یک انقطاع خاصه؟ انقطاع غیر قابل رجوع. ما در واقع ببینید در روایات ما میگیم طلاق بائن و رجعی، طلاق بائن در مقابل طلاق رجعی قرار گرفته. ممکنه بگیم بائن به معنای مالا رجعت فیه، بنابراین معناش اینه که الانقطاع الذی لا رجعت فیه، این انقطاع با انقضای عده حاصل می شود. خب این ربطی به بحث این که در ایام عده زوجه هست یا زوجه نیست نداره. نکته دوم، حالا شما فوقش اینه که میگید که معنای حقیقی بانت مطلق انقطاع هست. در واقع اینجا استدلال به استعمال هست برای شبیه همون اشکالات امساک و امثال اینهایی که وجود داشت. چون ممکنه ما بگیم ولو مجازن بانت به معنای الانقطاع الذی لا رجعت فیه گرفته شده، مجازن به این معنا هست. خب نه، شما چجوری میتونید این رو با اصالت الحقیقه میخواید بگید معنای بانت این مطلب هست؟ نه، ما میگیم بانت به ممکنه معناش این باشه، ولو معنای نه اشتباه کردم، چون اینجا در واقع شک ما در استعماله، ما نمیدانیم بانت به معنای حقیقی به کار رفته است یا معنای مجازی به کار رفته است. بنابراین در جایی که ما شک کردیم که بانت، فرض کردیم از اون اشکال اول رفعیت کنیم، بانت معناش یعنی مطلق الانقطاع، این اگر معنای حقیقی باشه، اینجا بانت یعنی خرجت عن الزوجیه. خرجت عن الزوجیه خب مفهوم میشه که قبلا خارج از زوجیت نبوده دیگه.
نیازن. اما با فراغی که سابقا گفتید با قابل حله،
چی؟
معناش اهمه.
نه فرض اشکال اول رو فرض اینه که ما
اهمم باشه، اهمم باشه خود دلالت میکنه که اون فرضش بوده.
نه فرض، نه فرض، فرض این هست که معنای لغوی بانت یعنی خرجت عن الزوجیه است. خب اگر معنای لغوی بانت خرجت عن الزوجیه باشه نمیدانیم، فرض اینه.
فرض
دوم فهمید اهم، نه اصلا مراد این باشه، یعنی اشکال ما این بود که اینجا تمسک به اصالت الحقیقه برای تعیین کیفیت اراده است، نه برای تعیین مراد اشتباه کردم، برای تعیین کیفیت اراده نیست. نه حالا این جهت ازش رفعیت کنیم. اون دیگه قضیه اشکال دیگری هست، اشکال دوم که اشکال مهمتریه، اونی که اصلا بانت به چه معناست. بانت یه موقعی میگیم بانت در لغت به معنی انقطاعه، به معنای خروج از زوجیت نیست، به معنای انقطاع هست. انقطاع یعنی علقه‌ای که زن داشت اون علقه از بین رفت. تردیدی نیست که زن در بین زن و شوهر در دوره اعتداد هم یک علقه وجود داره، یک نحوه علقه، ولی این علقه چیه؟ آیا اون علقه علقه زوجیت هست یا علقه هست که از جواز رجوع مرد انتزاع می شود؟ این که مرد می تواند رجوع کند خود همین یک نوع علقه برای زن ایجاد، یعنی یک نوع، ببینید علقه یعنی چی؟ علقه یعنی بین زن و شوهر یک گرهی وجود داره، یک حلقه ارتباطی وجود داره، یک نوع سلطه‌ای مرد بر زن داره. یعنی این بانت یعنی زن از مرد جدا شد، این حلقه اتصالی که بین اینها بود گسسته شد. این حلقه یه حلقه اتصال، یه حلقه اتصال کامله که زوجیته. این زوجیت خب احکام خاصی خودش رو داره. این حلقه یه حلقه اتصال ناقصی هم وجود داره. اون حلقه اتصال اینه که ولو به این نحو که مرد میتواند زن را به زوجیت خود درآورد، به تعبیر مرحوم فخرالمحققین ملک و ان یملک، این ملک و ان یملکی که مرحوم فخرالمحققین اینجا تعبیر کرده خودش یک نوع علقه است. یعنی زن ملکت نفسها نیست، تعبیری که ما در روایات داریم، در روایات بعضی جاها به جای بانت تعبیر میکنه ازن غزت العده ملکت نفسها، که اینه قبلا هنوز مالک نفس نبوده. چرا مالک نبوده؟ چون شوهر میتونست رجوع کنه. همین مقدار که شوهر میتواند رجوع کنه این باعث میشود که ملکت نفسها نباشه. و یک اعتبار چیزهای خاصی هم داره، یعنی اینو توجه بفرمایید، همین که شوهر میتواند رجوع کنه یک احکام شرعیه خاصی هم برش مترتب هست. یکی از این احکام اینه که نمیتونه ازدواج کنه، تعریض به خطبه، تصریح به خطبه در ایام اعتداد جایز نیست. اینا از آثار مطلق الالقه است، نه خصوص الالقه زوجیت. این من قبلا عرض کردم به چه بیانی تو کلام شافعی بود. شافعی استدلال کرده بود، یا شافعیه، حالا نمیدونم عبارت مال خود شافعیه یا پیروانش از طرف او این استدلال آورده بودن، میگفتن که چرا در ایام عده، چرا در ایام عده خطبه تصریح به خطبه یا تعریض به خطبه جائز نیست. تعبیر شافعی یا شافعیه این بود لأنها فی معنی الزوجات. خب اینجا یه مطلبی مطرح بود که لأنها فی معنی الزوجات، اگر این تعلیل یعنی چی تعلیل؟ اگر مرادتون از این تعلیل این هست که به طور کلی فی معنی الزوجات هست، یعنی نازل منزله زوجات شده، یه قانون عام داریم، شافعی که قائل به این نیست، شافعی اصلا قبول نداره، بسیار از احکام زوجیت رو در دوره عده میگه جاری نمیشه، محرم نیست، نگاه کردن به شخص اصلا هیچ گونه استمتاعی رو جایز نمیدونه. حتی شافعی عقیدش اینه که مباشرت رجوع هم نیست، حتی اگر حالا اون بحث وضعیش رو هم قائل نیست، میگه رجوع هم باید قولی باشه. خیلی در اینجاها فتوای شافعی فرق داره با فتوایی که ما بهش قائل هستیم. بنابراین اگر لأنها فی معنی الزوجات معناش این نیست که خلاصه به طور کلی به منزله زوجه هست، اگر مراد این هست لأنها فی معنی الزوجه، فی حکم زوجات نسبت به این حکم خاص، خب این که مصادره به مطلوبه. میگیم چرا خطبه و تصریح به خطبه جایز نیست؟ چون در این حکم خاص حکم زوجه را دارد. خب ما بحثمون سر اینه که آیا در این حکم خاص حکم زوجه را دارد یا ندارد. مصادره به مطلوبه دیگه. پس این چه نحوه استدلالیه؟ استدلال به این که این حکم در اینجا ثابت، چون این حکم در اینجا ثابت است، پس این حکم در اینجا ثابت است. مصادره مطلوبه دیگه. من تو جلسه قبل در ضمن صحبتم اینو خواستم جواب بدم، اگر توجه فرموده باشید به عرایض ما در مقام پاسخ به این مطلب بودیم که این مصادره به مطلوب نیست. در واقع شافعی یا شافعیه و به تبعش مرحوم شیخینا که این استدلالات رو کردند، استدلالشون این هست که اون علقه زوجی، اون علقه خاصی که اینجا وجود داره، اون علقه ای که حالا چه زوجیت باشه چه ملک و ان یملک باشه، همین ملک و ان یملک کسی که هنوز از شوهر سابقش انقطاع حاصل نشده معنا نداره کسی دیگه وارد بشه. یعنی خود همین اغلاءن وقتی هنوز یک نوع ارتباطی بین این زن و شوهر سابقش برقرار هست، معنا نداره که کسی دیگه نسبت بیاد این وسط پاشو بذاره وسط. به تعبیر دیگه حالا اینجوری تعبیر بکنیم، شبیه لا تدخل علی صوم اخیکه، جایی که یک دو نفر دارن با هم دیگه معامله میکنن، میگه وسط معامله دیگری شما حق ندارید وارد بشید. حالا اونجا در مورد صوم عقیق هست، هیچ جور گونه چیزی هم نشده، اینجا معامله هم کردن، هنوز هم حق. میدونی این شبیه چیه؟ شبیه این هست که ما بگیم در ایام خیار معامله‌ای که انجام میشه دیگه حق معامله ندارند، اشکالی نداره بگیم اغلاءن در ایامی که خیار ثابته معامله انجام نمیشود، این معامله صحیح نیست، اغلاءن مانعی نداره. ما اینجور در واقع اینجوری میخواد بگه که چون هنوز اتصال بین زوجه و زوج سابق قطع نشده فی معنی زوجات، نه اینکه حکم زوجات رو داره شرعن که اون اشکال رو بگیم، نه میخواد بگه یک علقهی شبیه علقه زوجیت هنوز وجود داره و این علقه، همین علقه هم سبب میشود که تعریض به خطبه و تصریح به خطبه جایز نباشه. بنابراین بحث سر اینه، بانت که در روایات ما وارد میشه میتونه معناش این باشه و ظاهرا هم معناش همینه که هر گونه علقه ارتباطی بین زن و شوهر از بین میرود، تمام شد. این زن میشه مثل سایر مرد، میشه هو خاطب من الخطاب. البته یک ارتباطی همه اشخاص با هم دیگه دارن، نه ارتباط تشریعی هم، این آقا با این خانم ارتباط داره، میتونه ازش خواستگاری کنه، اگر قبول کرد اون با هم دیگه ازدواج کنه، اینم یه ارتباطه. خاطب من الخطاب یعنی همین، خاطب من الخطاب یعنی این با دیگران فرقی پیدا نمیکنه، همه اینها یک ارتباط تکوینی دارن، یه تشریعی، این ارتباط، این که میتواند با خواستگاری کردن و بله گرفتن از اون طرف و ازدواج علقه زوجیت ایجاد بشه، این مورد بحث نیست. علقه خاص میگیم، علقه که این فرد رو از افراد دیگه ممتاز کنه.
حتی اجرام توری بعد از انجام دارد نبازی علقه هست هم بقولت اون لعنق و برد نه اگر بگیم
نه همچی چیز نیست، خود گفته. کی گفته؟
اگر بگیم
غلط کردیم گفتیم کسی نمیگه که بابا نه بولد و نه حق و رد نه بعد از چیز که نیست. بله همینه، فراقی که شبیه همونه، فراقی که اینجا تو بحث فراق اینه، بانت با فراقی که، یعنی عبارتی که مرحوم آقای خویی استدلال کردن، جوهره استدلالش همون استدلالی هست که مرحوم عرض کنم محقق حلی تعبیر کرده بود، که تعبیر کرده بود فارغت. بنابراین اون فارغت رو هم اگر عرض کنم خدمت شما، بله این اینجوری. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، روایت من تصور میکنم از خود روایت های بانت رو که ملاحظه بکنیم، از بعضی جاهاش همین معانی، این دوتا اشکالی که من عرض کردم، از لابلای همونو در میاد که حالا یا بفرمایید بانت مراد انقطاعی که دیگه حق رجوع نداشته باشده به این معناست، نه مطلق انقطاع، یا بفرمایید بانت انقطاع از جمیع الغاز. این دوتا اشکالی که کردیم به همدیگه به یه معنا جوهر اشکال یکیه. جوهر اشکال این هست که دو بیان مختلف از یک واقعیته. اون واقعیت این هست که به هر حال یک نوع علقه بین زن و شوهر در ایام عده هست. بحث این هست که این علقه، علقه زوجیت هست و یه علقه جدیده، و حالا اون علقه جدیده به اعتبار این هست ملک و انیملک که فخر المحققین تعبیر میکنه، جواز و رجوع مقدم اون علقه هست، هرچی از اون تعبیرات رو بکنید از این استفاده میشه. حالا جلسه بعد انشاءالله موارد بانت رو ملاحظه بفرمایید، در مورد صحبت میکنید. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله.